تراک 95 صفحه 386. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. جمله دوم یعنی جمله لهم مغفرة و اجر عظیم انشای وعده است که قبلا یعنی در اول آیه داده و فرموده بود وعد الله، به طوری که دیگران نیز گفتند و این تعبیر مؤکدتر از آن است. می‌فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات مغفرة و اجرا عظیما. پاورقی دوم. البته این مؤکدتر بودن به خاطر آن نیست که در آیه مورد بحث جمله مورد گفتگو خبر بعد از خبر است. پاورقی سوم. نه، این اشتباهی است که بعضی کردند، بلکه به خاطر این است که تصریح دارد به انشای وعده، نه چون آیه سوره فتح که ضمناً بر آن دلالت دارد. پاورقی ها دو. خدا به کسانی که ایمان آورده اعمال صالح کنند مغفرت و پاداشی عظیم وعده داده. سوره فتح آیه 29. 3. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 275. ادامه متن. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. راغب در مفردات میگوید ماده جیم ها میم به معنای شدت فوران آتش است. دوزخ را هم که حجیم خوانده اند به این مناسبت است. پاورقی یکم. و این آیه مشتمل است بر خود وعید، نه بر تهدید به آن، در مقابل آیه قبلی که خود وعده را ذکر می کرد و می فرمود لهم مغفرتون و اجر عظیم. در آیه مورد بحث کفر را مقید کرده به تکذیب آیات تا کفر بدون تکذیب را شامل نگردد، زیرا کفاری که منشأ کفرشان انکار حق با علم به حق بودن آن نیست، بلکه اگر کافر به خاطر این است که حق به گوششان نخورده و یا مستضعفی هستند که تشخیص حق از باطل را ندارند، اهل دوزخ نیستند، بلکه کار آنان به دست خداست. اگر بخواهد آنان را می‌آمرزد و اگر خواست عذابشان می‌کند. پس دعایی مورد بحث یکی وعده جمیل است به کسانی که ایمان آورده اعمال صالح انجام می‌دهند و دیگری تهدید شدیدی است به کسانی که به خدا کفر ورزیده آیات خدا را تکذیب کنند. و معلوم است که بین این دو مرحله مراحلی است متوسط که خدای تعالی امر آن مراحل و عاقبت امر صاحب هر مرحله را ذکر نکرده. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوما ان یبسطوا. این مضمون قابل آن هست که بر چندین واقعه منطبق گردد، وقایعی که بین کفار و مسلمانان واقع شد، از قبیل داستان جنگ بدر و احد و احزاب و غیره، و بنابراین نمیتوان گفت نظر خاصی به واقعی خاصی دارد، بلکه منظورش مطلق توطئه هایی است که مشرکین علیه مسلمانان و برای کشتن آنان و محو کردن اثر اسلام و دین توحید میریختند. و اینکه بعضی از مفسرین آن را بر واقعی خاصی حمل نموده و گفتند مراد از آن داستانی است که در آن آمده، مشرکین تصمیم گرفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله را به قتل برسانند و یا بعضی از یهودیان تصمیم گرفتند آن جناب را ترور کنند. پاورقی دوم. که هر دو داستان به زودی می آید، سخنی است که از ظاهر لفظ آیه بعید است و این ناسازگاری بر کسی پوشیده نیست. پاورقی ها 1. مفردات راغب صفحه 88. 2. تفسیر المنار جلد 6 صفحه 276. ادامه متن. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. در این جمله مؤمنین را دعوت فرموده به اینکه تقوا پیشه نموده و بر خدا توکل کنند، و در حقیقت منظور تحذیر شدید از ترک تقوا و ترک توکل بر خدای سبحان است. دلیل بر اینکه منظور نهی شدید است داستانی است که از بنی اسرائیل و نصارا در همین سیاق حکایت می‌کند که بعضی از آنها که می‌گفتند ما نصاراییم چنین و چنان کردند و یهود و نصارا هر دو عهد الهی را شکستند و خدای تعالی آنان را به لعن خود و به قساوت قلب و فراموش کردن بهره هایی که از دینشان داشتند و انداختن دشمنی و خشم بین آنان تا روز قیامت گرفتار ساخت. و معلوم است که غرض از نقل این قصه جز این نبوده که برای روشنگری مؤمنین به آن استشهاد نموده و آن را پیش روی مؤمنین قرار داده آویزه گوش آنان کند تا از آن عبرت گیرند و هوشیار شده بدانند که اگر یهود و نصارا مبتلا شدند به آن بلاهایی که شدند، همه به خاطر این بود که میثاقی را که با خدای سبحان بسته بودند فراموش کردند و آن میثاق این بود که تسلیم خدای تعالی باشند و دستوراتش را به سمع و طاعت تلقی کنند و لازمه این معنا آن بود که از مخالفت پروردگارشان بپرهیزند و در امور دینیشان بر او توکل کنند، یعنی او را وکیل خیش بگیرند. در نتیجه اختیار نکنند مگر چیزی را که خدای تعالی برایشان اختیار کرده و ترک کنند هر چیزی را که خدای تعالی آن را برای آنان ناستوده دانسته و راه آن اسلام و این لوازمش همانا طریقه طاعت رسولان اوست. کسی که بخواهد واقعا تسلیم خدای تعالی باشد به جز این نمی شود که به رسولان او ایمان بیاورد و دست از پیروی غیر خدا و رسولان او بردارد. دعوی هر کس که از راه می رسد و مردم را به اطاعت و خضوع در برابر دستورات خیش می خواند نپذیرد. در برابر جباران و طاغوت‌ها و غیر آنان سر تسلیم فرود نیاورد، حتی از احبار و رهبان و یا از خاخام‌ها و کشیش‌ها هیچ سخنی را بدون دلیل قبول نکند. و خلاصه اینکه بداند که غیر از خدای تعالی و هر کس که خدا اطاعتش را واجب کرده باشد از احدی نباید اطاعت کند. اما مع الاسف یهود و نصارا میثاق خدایی را پشت سر انداختند و در نتیجه خدای تعالی آنان را از رحمت خود دور ساخت و به دنبال دور شدن از رحمت خدا دست به کارهای جنایت آمیزی زدند و آن این بود که آیات کلام خدا را جابجا و تحریف کردند و آن را به غیر آن معنایی که خدای تعالی اراده کرده بود تفسیر نمودند و این باعث شد که بهره هایی از دین را از دست بدهند و این بهره ها اموری بود که با از دست دادن آنها هر خیر و سعادتی را از دست دادند و علاوه بر این آن مقدار از دین هم که برایشان باقی مانده بود را فاسد ساخت. آری، دین احکامی غیر مربوط به هم نیست، مجموعی از معارف و احکامی است که همه به هم ارتباط دارند، به طوری که اگر بعضی از آنها فاسد شود فساد آن بعضی باقی مانده را هم فاسد می کند، مخصوصاً احکامی که جنبه رکن و زیربنا برای دین دارد. مثالی که مطلب را روشن کند، نماز خواندن کسی است که منظورش از نماز بندگی خدا نباشد، بلکه منظورش این باشد که در بین جامعه نمازگزار خود را جا بزند و همین که جامعه به وی اعتماد نمود کلاه سر جامعه بگذارد. و معلوم است که چنین نمازی و یا چنین انفاقی و یا جهاد به چنین منظوری در حقیقت با زبان شکار حرف زدن است و به جای اینکه قدمی به خدا نزدیکترش کند، قدمها و بلکه فرسنگها از خدای تعالی دورشان می سازد. پس نه آنچه برایشان مانده سودی به حالشان دارد و نه از آنچه از دین که تحریف کرده اند بی نیازند. چون هیچ انسانی بی نیاز از دین نیست، آن هم اصول و ارکان دین. پس از اینجا می فهمیم که مقام اقتضا می کرده که مؤمنین را از مخالفت تقوا و ترک توکل بر خدا برحذر داشته و وادارشان کند به اینکه از این داستانی که برایشان نقل کرد عبرت بگیرند. و نیز از همینجا روشن می شود که مراد از توکل چیزی است که شامل امور تشریعی و تکوینی هر دو می شود و یا حداقل مختص به امور تشریعی است، به این معنا که خدای تعالی مؤمنین را دستور داده به اینکه خدا و رسول را در احکام دینی اطاعت کنند و آنچه را که پیامبرشان آورده و برایشان بیان کرده به کار ببندند و امر دین و قوانین الهی را به خدای تعالی که پروردگارشان است محول نموده و به وی واگذار کنند و به هیچ وجه خود را مستقل ندانند و در شرایطی که خدای تعالی تشریع نموده و به دست آنان ودیعت سپرده و دخل و تصرف ننمایند. همچنان که دستورشان داده که او را در سنت اسباب و مسبباتی که در عالم جاری ساخته اطاعت کنند و در عین اینکه بر طبق این سنت عمل می کنند، در عین حال آن اسباب و مسببات را تکیگاه خود ننموده، برای آنها استقلال در تأثیر که همان ربوبیت است معتقد نشوند. بیمارانشان را مداوا بکنند ولی دوا را مستقل در شفا ندانند. به دنبال کار و کسب بروند ولی کسب را رازق خود ندانند و همچنین. بلکه همه این وظایف را به عنوان یکی از هزار شرط انجام داده منتظر آن باشند که اگر خدا خواست 999 شرط دیگرش را ایجاد کند. در نتیجه اگر ایجاد کرد به مشیت و تدبیر او رضا دهند و اگر هم نکرد باز به مشیت او راضی باشند.